فرق حکومتی استاد موسوی 20 اسفند 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خير الأنام و أنصاره و المستشهدين بين يديه. خب سوالتون رو دوباره بپرسیم.
مثلا که روایت مالکیتی گفته بعضی هم جمع کردیم کنن برا وقت بردازی بود یعنی هست بردازی بردازی ما دو شخص
آره
بعد از بود کسی میتونه بیارتون همون بیارش سر
کنیم. شیعیان رو میگین یا غیر شیعیان رو میگین؟
بهره‌وری
مثلا بهره‌وری بالاتر بشه. الان مثلا ولی فقیه بتونه این رو بیاد بگیره ازش اینو خیلی مثلا. حالا اگه بهره‌وری کلا نهی رها بشه، یکی سی بهره‌وری بالاتر بشه. استاد دیگه. طبعا مسئله این روایت اول و آخرین متن نیستش که ما داریم میخونیم دیگه. خاطرتون باشه حجم زیادی متون دیگه هم داشتیم که اصلا اجازه نمیداد به خرید و فروش، میگفت مگر اینکه برسه به کی؟ برسه به مسلمین و امام هر وقت خواست بتونه بره تصرف بکنه و هیچ تأثیری نداشت به اینکه این امام حضرت ولیعصره، چه بسا مثلا آقا امام کاظم، چه بسا آقا امام رضا بگه آقا اینو بده به من، بده به فلانی، اجازه داره اینو. دست خودشون حضرت نبستن دیگه. خب که دیگه ما همون اول سال گفتیم فکر کنم دیگه دیگه الان تازه داریم میفهمیم ما چی داریم میگیم.
باشه غارم آخو
میگه عرض کردم شما اول عرضم رو دوباره دقت بفهمیم. اول عرض بنده اون که فقط این روایت که نداریم، روایت دیگه داریم، روایت دیگه اصلا اینو تصریح میکنه که اصلا دارم اگه امام گفت باید بدیم. خب ادامه بدیم روایت رو. خب البته این چیزی هم که شما میگید توی این روایت نیومده که جایز نیست ازش بگیریم. کو جایز نیست ازش بگیریم و نداره. میگه اون موقعی که قائم ما بیان میاد از اینا میگیره، از خود شما هم میگیره، ولی نگفت در مورد قبلش چیزی هست. نفی نکرد. حالا آقا امام عسکری جنبندیشونی شد که آقا یه چند تا از زمین هست باید بگیره، میگیره، هیچ اشکالی نداره. ولی اون موقع از همه میگیرن ها، یعنی خودتون آماده کنین اون موقع از همه میگیرن هر چی دارین ندارین. میگه
از زمین
و شرایط مالک
نشدن زمین میگن در اصل دوستان از مستوا
اون که اصلا کلا شما از یک چیزی که دارن نفی میکنه مالکیتو میخوای اثبات مالکیت بکنی؟ لیس للانسانه از در ما یخرج من الارض هم که انسان مگه شما خار انتون
باشه بالاخره اون یه سعی کرده این وسط
دیگه باری کلا در حد همون سعی که کردی تازه اون سعی هم که کردی من به سلامتی دادم من به قصه اینقدر ساده نیست حل کردنش. الا مساء در حد همه سعی، چرا الا مساء هست ولی در حد سعی، سعی آقا تو فقط سعی کردی هیچ کار دیگه نکردی ها. الا مساء الا همون چیز سعی که کردی
نه
الا مساء که نمیدنی و سعی و باید حتما وقتی که استثناء میزنی مساء و سعا چه فرق کنم
میگم کلا چیزی هم که سعی کرده براش اونم واسش نیست.
نه نه آره آره فقط مساء. مساء یعنی چی آقا؟
مساء خودش تعریف میشه سعی.
مساء ایشون مساء رو آنچه که برای اون سعی کردی تعبیر بردن، این تعبیله. آن مساء یعنی چی؟
مساء یعنی سعی.
آره مساء یعنی سعی. تو فقط سعیت مال خودته. تازه قوتت هم مال خودت. لا حول ولا قوت الا بالله. قوتت هم مال خودت. نی
اراده
آیه عشان عشان
تصویریه
و این سعیه سوف یرا احسن عشان خودش تصویریه. آها شما تا وقتی اعتقادات طرف درست نکنی اقتصاد اسلامی محقق نمیشه، چون طرف اصلا اینجوری نمیبینه، میگه مال منه، من کار کردم، من بلد. غلط کردی، تو که کار کردی، شانس آوردی، شانس نه آوردی، خدا به دادیاد دیز داری ضربه میکردی این ها، این معامله، این کشیه برسه، این باره بیاد.
من کمیستان کمیستر شده دیگه اصلا.
آره. ما مالکیت شخصی رو نیا کنید، ما میگیم امامه که داره به تو میده. ما یه بحث تکمینی داریم که تشریع اسلامی میخواد دقیقا مطابق با اون بیاد و بر اساس همینم معتقدیم شریعت الهیه عین فطرت الله التي فطر الناس علیها، بر همون اساسیه که عالم خلق شده. عالم چجوری خلق شده؟ بکم یوم سکست ما انتقال بکم یوم نزل الغیث بکم، همه اینا با شما، همه اینا مال شما، شمایی که داریم، ما روزی خور در خونه شماییم. اگه روزی خوری روی زمین هم باید این اتفاق قانونی باید بذاری که نشون بده این روزی خوری در خونه اهل بیتی قشنگ توی کل باخت اجتماعی حیاتت باشه.
مثلا مثلا این بعد از اینکه امام ارتاکر میشه باز مالک نیست؟
نه دیگه، باز رو حق داریم، یعنی دادیم بهش که استفاده کنه.
همه چه استفاده کردنیست که باید چه استفاده باید تمام میشه.
آه در موقع بقیه اموال هم عملا تصویری که شما از مالکیت داری دیگه دست میخوره، خیلی دست میخوره. حالا ولی شما میگه آقا عرفم که به این میگه مالک، پس بنابراین شما یه ملکیت تشکیکی داری به تعبیری، یعنی یه جنس ملکیت ها داری که ملکیت به طور کلی به اون معنایی که عرف داره میگه رو شریعت خیلی زیر بارش نمیره بالاصاله، ولی به تبع شما میگیم بله ملکیت رو من اما اصلا براش قائل. به نسبه به انسان ها شما میگید بالاخره قاعده ید داریم، چی شما مالک اموال خودت، یکی دیگه مالک اموال خودشه، دزدی نشه، از دیگه نچاپن سر هم دیگه کلا نذارن، الناس مسالتون علی اموالهم. ولی اینو اگه بخواید به نسبه به مقیاس اجتماعی و ولایی در نظر بگیرید، اصلا تو در مقابل امام هیچ تسلطی بر اموال خودت نداری، اموال مال امامه، تو در مقابل اون خمسی که میدی و اون حقوقی که ادا میکنی که امام معلوم میکنه بالا سر مالکی، یعنی چی بالا سر اون مالی، مال میشه مال تو، میتونی تصرف کنی. زبر قربا هم همینطوره، یعنی واقعیت اینه ملکیت اساسا مال امامه، زبر قربا به واسطه قرابت به ولی خدا از باب اعتباری که ولی داره دارن بهره مند میشن. زبر قربا غیر خود امامه، اگه خود امامو در نظر بگیری که اون اصالیه ملکیتش، ولی زبر قربای امامو بخوای در نظر بگیری الا ماشاءالله سادات بودن که اصلا کلا با امام در افتادن، چه اعتبار ویژه‌ای داره مادر
خود از
زهرا سلام الله علیها جز زهرا قربا است. خود از زهرا و جز زهرا قربا، حضرت زهرا سلام الله علیها یک جنس نسبت ولایی خاص داره که ما در موردش جداگانه بحث کردیم، که مثلا حضرت توی شیعه این بحث هست در مورد حضرت زهرا، ولی حضرت زهرا تنها مستثنای از قاعده امامته که یک مناسبتی با بله
مالک
میشه. بله در مورد حضرت زهرا یه استثناء خاص داریم ما، ولی بقیه نه.
ولی اون یتیم و مساکین اونا ظاهر آیه اینه که اونا مالکن.
حالا ما الان آخر آخر باید بیایم سراغ این لام آخر ببینیم اگر که یه چیزی للامامه انما الانفال لله ول رسول، شما چجوری انفال حضرت رسول داد میگه رسول داره میده به بقیه. حالا ما آتاکم الرسول فخذوا بگیرید اشکال نداره. حالا آنچه که حضرت رسول داد پس میگیره یا نمیگیره؟ شاید بخواد پس بگیره، داده صرف بگیری دیگه کلا مال من شد، حضرت رسول هم دیگه نمیتونه هیچی بگه، نه اینجوری نیست. اما من میگم مثلا بحث اموال دیگه تونو بزنین کنار، اگر که بحث خارج از زمین رو بیان مطرح بکنین، پس یا کنین اولا دایره بحث اینقدر توسعه پیدا کرد که اموال غیر چیز رو هم شامل شد، اموال غیر زمین رو هم شامل شد طبق بیانات، و اساسا خمس ارباع مکاسب هم ما بردیم ذیل همون بحث آیه انفال، اگه انفال و آیاتو بخواد. اما نگاه بکنید ما یه مقام تو مقام تشکیک در ملکیت، یه ملکیت ابتدایی عرفیه داریم که میذاریمش، میگیم ما اشکال نداره اهل بیت به طور کلی به شیعیانشون گفتن شما خمستون اگه دادین چی میشه؟ مال خودتون به این معنی که اباحه شد تصرفات شما در ما یملک. اما در مورد زمین اینطوری نیست، واقعا حکم این چنینی نداره الا یه جایی که شما مثلا میگه خود امام داده. اگه خود امام داد به شما، که به اینجا مثلا ما این مورد خاص رو داشتیم که حضرت خودش به ایشون داد، بقیه موارد میگیم میبریم از زیر اذن عام. حضرات گفتن آقا در عصر غیبت هر شیعه هر زمینی به دستش رسید مال خب این میتونه زمین موات و مالک بشه بدون احیا؟ این که قطعا نمیشه. یعنی یه جاهای متیقنی همین الان همچنان هستش که کسی بهش عمل به حکم اولی عمل نمی کنه.
ما برای بچه‌ها بیم مفهوم ملکیت و مفهوم جدید رو درست کنیم، ملکیت متزلزل رو تشکیک می‌نیم. ببینیم وقتی اعلام می‌کنیم ملکیت منتقل شده دیگه، ولی ولایت امام علی واقعیه، ولایت نه اینکه ملکیت داره ولی نگاهش تشکیکیه، دوباره اون ملکیت دیگه با عرف اون تازه داره نیست.
خب عرف فقه دست بزنیم. اما یه مسئله دیگر ما میگیم، من میگم آقا شما به این به اون ما یملک فرد بگیم آقا طرف مالک همه اموالش، ما قاعده اصلی اون است طرف مالک همه اموالشه ولی بعد خمسشو بده. نمیگیم خمس دادن باعث اثبات ملکیتش کنه، کسی که خمس داده مالک اون اموال دیگه اش هم نیست. ما زائلا میگفتیم این کنه ای خمس قاطی مالشه، این تصویر ما این بود، طرف خمس قاطی مالشه چون خمس به صورت مشاع قاطی مالشه.
تصویر ما این بود که روال چند داره میگه علمه تصویر ما میگه مثلا تو اموال شما حقی برای ما هست.
نه از این طرف روایت اون برم داریم دیگه که اگه کسی خمس شده کل ماله.
آره.
خب اون برای دیگه شما هستش که اگر که اون این تصویری که شما داریم میگید بیشتر در مورد اموال فقراست. ما از اموال فقرا اون چی که در اموال شما قرار دادیم در مورد زکاته. بله در مورد اموال عزمت میگه آقا ما خمس رو گرفتیم که لتتیبه که ما اگه
میگه حق برای یتیم هاست در اموال شما و یتیم ما این
نه عزمت. اون که حق داریم عرض کردم این آیات زکاته که میگه جعل خداوند در اموال اغنیا حقی قرار داد برای فقرا، اما در به ولایت که برسی اصلا میگه که آقا شما همین طبق همین روایت که الان خوندیم دیگه شما مالک اموالتی که وقتی حق ما رو دادی. خب اگه تصویر این باشه پس معلومه اصلا کلا تصرفات همه باطله الا یعنی اون جایی که شما حق شده دادی. خب این خیلی فهم می‌کنه از نظر شرعی. دو یک جایی که مثلا کلا به قاعده اولیه متفاوته. به قاعده اولیه کجا متفاوته؟ در مورد زمین. مسئله کاملا متفاوته. حالا من حالا اون بخش اولشو که مربوط به دارایی‌های کلی انسان مثلا وارد مناقشش نمیشم. خب که آقا آیا صرف هر کسی مالک اموالش است و فقط به دینی به گردنشه که خمسه، یا نه مثل میگی نه دینی به گردنشی توی همین ماله.
مثلا من مرتبه بعدی دو میگم خمسش داد این مال از
آم
گرفت دیگه الان مالکش.
آره دیگه حضرت داره
کلی داره کل اموال.
آره مثل این میگه آیه
تشکیکیش نکنید دوباره
تشکیکی به این معنی که امام این ملکیت رو برات
متوجه هم مفهوم همونه ولی این ادبیات که میاد.
خب اما در مورد زمین مسئله دیگه کاملا متفاوته. ما الان فعلا بحثمون بحث زمینه، بریم بخونیم روایات کافی.
زیل حدیث
8 همون حدیث 8 رو با زیلش بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل از ابن شازان و علی بن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن ابی عمر عن حفصه بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال ان جبرائیل علیه السلام کرا برده خمسه به انهار و لسان المائیت و عموم.
حالا اینکه چرا جبرئیل باید بیاد و این با پای جبرئیل اینا واقعا نیاز به تأملات تعبیری داره.
به
رادیو
دستش
گفته
با
این پاک با انگشتش
جمعش نکنه انگشت پاش خب به پاک پاش مائیت و الفراد و دجله و نیل و مصر و مهران و نهر بلخ خب فماسقت او سوقیه منها فلتمان
ولی از انگشت پا مهمتر دوستان خود جبرئیله. یعنی انگشت پاشو ول کنید، جبرئیل مسئله اصلی، جبرئیل اصلا کارش چیز دیگه ای بود. ما تا الان تصور نمی‌کردیم مسئله جبرئیل آره مثلا روز خونه درست کردن اینا هم جزو کارهای جبرئیل باشه. نه دیگه اصلا کلا مثل اینکه یه پروژه بوده، یه پروژه عمرانی اول از همه تو عالم، برای که چون یه بحثی در مورد آب هست، مثلا آب رو اصلا دست کم نگیریم. آب پدیده ای نیستش که شما بتونی بگی آه این اصلا از سطح پایینی از پدیده های دنیا بیه. مهمترین مسئله دنیا آبه.
یعنی دیگه هر جایی که این آب امتداد پیدا کنه تابع همون اصل اون
پایجری
نهار دیگه.
بله
انهار. بعد هم که میگه فما سبت هر چیه که این آبا بره سیراب کنه یا هر چی دیگه توسط این آبیاری بشه برای امامه.
حالا از این سخته بعدی شه. خب
و بحر مطیف به دنیا هم لد امامه، بحری که
مطیف را کنه
دیگه.
منظور
ما
هر کنشون بس میگه منظور
اقیانوس
هست دیگه. آره دیگه، کل آبای آزاد چه مشه هوا و هوا افتی
کن بعد این
افتی همون آبستی کن نمیشه غریب خذره چه میگه. نه المطیف به دنیا میشه همون توفه
دیگه.
آره طوافه داره میچرخه. آبهای آزاد اینطوری، چون زمین یه بخشش نصف دو سومش آب، یه سومش
خشکی.
خب
علی ابن ابراهیم ان السری ابن ربی قال
سوال اینه خب مال کیه؟ مال امام نباشه مال کیه؟ الان کی مالک این دریاچه که میخواد دائم ملکیت بکنه؟
این زیل ظاهرن
کلینیه.
آره میگه که علی ابن ابراهیم از سری ابن ربی نقل کرده که ایشون گفت لم یکن ابن ابی عمر یعدل و به شام ابن حکم شیئا و کان لا یغب و اتیانمو لا یغب و اتیانمو سمن قطع ان و خالت کنه. میگه که ابن ابی عمر واسه عدل اصلا عدل شام ابن حکم نبود. درسته؟ خب میگیم لم یکن یعدل و بهشان
شیعن
هم دیگه لم یکن یعدل شیعن یعنی هیچی هم به هیچ باید
تو ترجمه گفته هیچ کس رو دون نمیدونست ترجمه درست کنم درست
جنبه شخص هم نمیدون
هیچ کس رو در علم و فضل برابر ایشان
نمیدون. خب فکان الله یعقوب رو اتیان هم و بعد هم جدا شده ازش و خالف هم و کان سر و زالک انه
غبه یا غبه یعنی چی؟
پنج پرمان این هفت سال همون که خراب هم نیست
کان لا یا غبه اتیان هم احسن. هیچ تغییری نکرد توی این رفت و آمد با هشام بن حکم،
یعنی عالم‌تر نشد ابن عمر. درست کردن؟ نه همدیگر نکردن نکردن تا اینکه سبب اختلاف
یک سری نکشید استفاده نمی‌کرد. راستش جدا شده برای من دیگه ابن عمر از هشام جدا شده. چرا؟ و کان سر ابو ذالک ان ابو مالک حزنمی کان اهل رجال هشام، یعنی ابو مالک حزنمی یکی از علمای هشام بوده و وقع بینه و بین ابن ابی عمر ملاحات فی شیء من الامامه، یه منازعه بین اینا بحث امامت واقع شده بین ابو مالک حزنمی با ابن ابی عمر. قال ابن ابی عمر از دنیا کلها للامام علیه السلام علی جهت الملک و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم. ابن عمر رو که دنیا همش مال امامه، اونم به جهت ملکیتش، و حضرت و امام اولاست به دنیا از کسانی که الان دنیا دستشون. قال ابو مالک لیس کذالک، ابو مالک گفته نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، املاک الناس لهم الا ما حکم الله به این لده.
آه همین حرفی که همه الان دارم میزنم،
املاک مردم مال خودش، نه الا اینکه خدا مقداری که خدا حکم کرده که مال امام باشه.
حالا شما میگین هشام که خیلی داره حرف استاندارد میزنه، چند هشام بعیده، ابن ابی عمر حرف اساسی داره میزنه.
نه فعلا هشام نگفته اینا،
ابو مالک هشام تایید میکنه، اختلافی
میگه جدا شدن یعنی اینکه
اختلافش خاطر این بوده دیگه.
خب و خمس معنم فذالک له و ذالک ایضا بیان الله للامام اینه یده ابو و کیفه یصنع به.
روایت ابن ابی عمر رو خوندیم دیگه دوستان، درسته؟
بله.
الان داره میگه این روایت ابن ابی عمر رو ببینیم که چی داره میگه، این حرفی که ابن ابی عمر داره میزنه. حالا شما میخواین چی؟ ببینید داستان از چه قرار بوده، این دعوا کجا تموم میشه.
یکی تازه اونایی هم که مشخص کرده براش، ما هم با محل مصرفش و این که کجا اونو صرف کنه هم خدا مشخص کرده. خلاصا اینو فتراز یا به هشام حکم راضی شدن که برن پیش هشام اون حکم باشه بینشون، و سارا الی فحکم هشام لعبی مالک علا ابن ابی عمر. اینجا بر ضد ابن ابی عمر حکم کرد هشام، فقط در ابن ابی عمر و حجر هشام هم بعد از آله یه از هشام بزاره این قدیه جدا شد.
به نظر شما هشام
کلینی چرا زرنگ نمیشه؟
کلینی طرفدار کلینی بغدادیه. طبعا نه بغدادیه، مکتب بغداد و یونس ساختن و شاگرد هشام. ولی ابن ابی عمر نگاهش اینجا شبیه نگاه اصلا شبیه چیه؟ نگاهش نگاه خط قلوبه، درسته یا نه؟ نگاه کنی دیگه، نگاه ابن ابی عمر نگاه خط قلوبه. دعوا سر اینه هشام چی داره میگه، خط و قلوب چی داره، ابن ابی عمر چی میگه. فقهای شما اینجا ببینید جریان سنتی شما حرف چی رو داره میزنه؟ خط و قلوب. البته قومی ها کلا فرق میکنن، قومی ها توی این قصه شباهت زیادی دارن به نگاه هشام. چرا؟ هشام به خاطر عقل گرایی جریانش طبیعتا نه اینکه این حرفا رو قبول نداشته باشن، افتادن توی این نقطه که آقا ما به شکل کاملا عملگرانه و کارکرده اگه بخوام نگاه بکنیم اون دست از روایات رو باید مقدم بکنیم. ابن ابی عمر به تبع کلینی این میل انقلابیشون میچربه دیگه، و این میل باطنیشون بذار ما میگیم کتاب کافی کتاب ویژه یه دوستان، از جهات مختلفی جنبندیشون جنبندیه ارزشمندیه، ایشون واقعا به این سمت تمایل پیدا میکنه و نشون میده میگه آقا اون دعوا. و آخرش هم میبینید استاندارد شیعی همون نگاهیه که هشام نکن داره ازش دفاع میکنه و شاگردای هشام دارن میگن
برای خود کلینی داره جهت طرف
نمیومه اینو مورد رفت آفرین. یعنی چی؟ یعنی توی بغداد علارغم اینکه این جریان هست توی بغداد جریانه مختلفی هست، خط قلوب هم توی بغداد چیه؟ زنده است. یعنی شما فقط این جریان جابر بن یزید جوفی و جریان منطبه اون خط قلوب اونجا زنده، تو قوم نه، شما یه جریان استانداردی داری که از یک حدودی نه استاندارد هم از نظر وارد یه بحثه عقلی نمیشه، هم وارد یه بحثه خط قلوب نمیشه. خب ولی تو بغداد شما جریان مختلف داری، یک غلبه جدی جریان عقلگرا که مناسباتش با اهل سنت هم معلوم کرده، یه مقبولیت تو فضای آزاد داره. فرض بکنید قوم یه فضای بسته که استاندارداش استانداردهای سنتیه، بغداد یه فضای آزاد، سنی هستن، جریان مختلف فکری هستن. شما باید اینجا نشون بدین حرف حساب دارین. یه دفعه بگه الارض کل آل الامام ما وی آی دی کام به ید الامام چیه این؟ دیگه قطعا خط قلوب هیچ معیاری نداره، این قطعا جز صدر معیاره خط قلوبه. هر کی نگاه کنه میگه دیگه اینو دیوونه هم با این حرفا دارن میزنن. همین الان ما هم بریم یه حرف رو بزنیم بهمون میگن دیوونه. خب
قلوب
آقازی هم یه هشتای قلوب میدن دیگه، مثلا انقلابیون و غالی حوزوی انقلابیون هم نمیگن، میگن یا دیوونه هم با خط جرن انحراف هم میشیم دیگه. امام خمینی اینو نگو اینا دارن میگن اصلا حضرت معصوم اینا یه جریان خط قلوبی بودن، اینا حال سواد هم که ندارن میشینن دیگه برای خودشون میبافن. نمیشه گفت هشام سال حرف حساب داره میزنه، میگه این حرفا رو شما فردا میخوای بزنید دمار روزگار در میانن، اما یه جریان خط قلوبی هست راحت همین حرفا رو میزنه. نگاه کنید دیگه روایت قبل،
یعنی هشام خودش قبول داشته ولی به ملاحظات
حس من اینه جریان عقلگرا یک لبه جریان عقلگرا نقطه ویژه‌اش اینه، از یک طرف مماس با جریان خط قلوبه، از یک طرف دیگه مماس با جریان سنتیه، ولی این داره عملا مناسبات با جوامع مختلف اهل سنت تو بغداد پدید میاره. لذا استاندارد نهایی که شیخ مرحوم شیخ طوسی پدید میاره تأثیراتش از جریان مکتب بغداد کاملا مشهوده، اما شیخ طوسی میاد بین مکتب بغداد و مکتب قم با میسته تا یه تعادلی پدید داره. تو مکتب بغداد جریان خط قلوب زنده بوده و مرحوم کلینی میل به سمت جریان خط قلوب داره. امروز ما بخواییم نسبت خودمون رو معلوم بکنیم طبیعتا ما بیشتر طرفدار کلینی تا طرفدار صدوق، و حتی بین کلینی و خط جریان هشام بخواییم بایستیم هم میریم به سمت دوباره کلینی. جنبندی کلینی جنبندی نزدیکتریه دوستان، هرچند که چه بسا شما خیلی جاها احساس بکنید کلینی هوای یونس رو داره، هوای هشام رو داره، لذا داره میگه دیگه اگه نه شما چه دغدغه‌ای داری که بیاید این دفعه چون همیشه نگاهش نزدیک به جریان هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن و این بزرگان بغداده، اینجایی که با بزرگان بغداد داره فاصله میگیره داره حاشیه میزنه، میگه نگاه کن بزرگان من که کلا معلومه بغدادی ام دیگه، همه هم که میدونم من بغدادی ام، همه هم میدونم بغدادی ام یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که یونس داره میگه و به تبع هشام مدرسه هشام ابن حکم گفته، اما اینجا من حرفم حرف ابن ابی عمیره، تو این دعوا هم سمت ابن ابی عمیره دارم.
چرا هشام به شاگرد
چه دارن این هشام؟ اگه با ابن ابی عمیره بنشته
میگه دیگه راحت فرصت رو انگذار نمیگه دیگه پیش میاد. نگاه کنیم وسط پدیده های اجتماعی مگه شما میتونی جلوی رو ویستوریزا رو بکنه؟ آقا همین الان بباشتان مثلا میگن که آقا یا موافق برجام بود یا مخالف بود، اگه مخالف بود یه گوشه میامد یه جمله یواشکی به یک کسی حتی اقل عزیز من همون جمله یواشکی رو فردا شما میاد بنده من از اون از اون هم اصلا کلن هر چه که سر اون چیزی که از بین دو لبت خارج شد دیگه روایت داریم. او سبب جدایی شما جنشناسی حدیثیمون بحثشون نهیدید.
حالا اینکه میگه تو بی بی
تو بحث جنشناسی حدیثی آها
ممکن میشه آقا ما کی گفته ما چرا بس تو جن نگفت چرا مثلا فلان نگفت
پای نداره که آره اصلا تو جن حضرت به اون یکی دیگه میاد میگه که نه بابا این خبران نیست چیزیه، بعد اون یکی دیگه میاد حضرت بهش میگه نه قصه همینه، دعوا میشه بین شیعیان کی مبدا این دعوا ولی امام به اون بابا گفته نگاه کن فلانی نه به اون بنده خدا گفته فلانی این حرفو نمیری بزنی ها رفته زده
عطا که من جراب نوره
ها
عطا که من جراب نوره
لا نه همین
دیگه همین الان این که مثلا از در امام از در آقا دیگه آقا هر چی که بخواه مرزش باشه یا صوت ما باشه یا فیلم ما باشه که همه رو پخش بده، این کسی بیاد بگه آقا من رفتم پیش آقا و اینا دیگه چون آمدش زیاده
نمیشه جمعش کرد دیگه. حالا آقا بیایم ادامه بدیم یه لحظه اجازه بدیم یه لحظه عرض کل حال الامامو خب یه بحث بود یک
دنیا میذارم
بله اول باب جلد یک صفحه 538 برای اینکه رو نشون بدیم جناب کلینی شوخی نداره با جنبندیش.
باب الفیع و الانفال و تفسیر و خمس و حدود ای و ما یجب و فی
538 جلد 1 538 کافیه
بخونم
ان الله تبارک و تعالی جعل الدنیا کلها به اسرهال خلیفته حیث یقول للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه فکانت الدنیا به اسرهال آدم و صارت بعده لابرار ورده و خلفائه.
آقا آقای کلینی دیدین اینجوری بشینه روزه بخونه؟ آره؟ کلینی جایی خودش حرف میزنه و که بدون آقا اینو اگه من نگم تثبیت نمیشه، وگرنه حرف نمیزنه. معمولا کلینی حاشیه نمیزنه.
اول
بابا
خب نمیدونم تصورم از کافی میشه فقط روایت کنم. اصلا هیچ کدوم از کتب حدیثی ما فقط روایت نیست. اصلا یکی رو میاره بالا تختی میکنه، یکی رو نمیاره، این تیکه روایت میاره، تیکه دیگه نمیاره، روایت دیگه. بعد میگه چرا این اوله؟ آ این روایت که کلی گیر داره، روایت آخر و بابت که خیلی سنش بهتره. آره جنبندیشو میاره اول، بعدش بقیه روایت. مثلا اینکه اصلا اون چینش خودش داره نشون میده چجوری جنبندی کرده.
اصلا
خود بریم.
فقانت دنیا به اسرحال آدم و سارت به عدهول ابرار برده و خلافای فما غلب علیه اعداؤهم ثم رجع علیهم به هر بند او غلبتن سمی فیعن.
تازه معنی فیعو معلوم کرد. ما عفا الله این نیستش که اصلا روز اول مالی اینا نبود، این جنگ وسیله بود برای این که چی؟
برگرده.
بعد معلوم شد تازه اونجایی که حضرت گفت اشکال نداره برین بخرین از این پدر سوخته ها، اونم برای چیه؟ که برگرده به امام. میگفت شما شیعه ها بریم بخریم، بریم بخریم این زمین ها رو که چی؟ که برگرده. تازه ما اگه خودمون باشیم کسا نیاز نیست بخریم، میریم به زور میگیریم ازشون. خب؟
حالا حکم اینا چیه؟ وکان حکم حکمیه ما قال الله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خود میشم همون یکی در مورد
حالا حکم ما یفی الیهم بغلبه به حربن چیه؟ یه حکمی نیا کنی، یه حکم حکومتیه که آقا هر چی که گرفتی اولا هر چی که اولا همه اینا مال کیه؟ همه اینا مال امامه. هر کسی یه غلبه ای پیدا میکنه با کار کردنش، با زحمت کشیدنش، با جنگیدنش، این که میجنگه بر میگر، این یه کمکی میکنه به ولایت. یعنی چی؟ یعنی اومده تو خط ولایت. دقت کن اصلا کلن ذهنیت شما این باشه، اموال مال امامه، یه عده دیگه رفتن به چنگشون گرفتن، یه عده میان ذیل ولایت امام کار میکنن یا میجنگن، اینو برمیگردونن به امام. حالا حکم امام چیه؟ میگه هر کی اینو برگردون به ما خمسشو بده، بقیهشو میدیم به خودش.
فهوال الله و للرسول و لقرابت الرسول فهازا هو الفیع الراجع و انما یکون الراجع.
این فیع راجعه امامی
که برگرد
خمسن. خب؟
و انما یکون الراجع ما کان فی یل غیرهم فأخذ منهم بالسيف. دیگه این فعل راجع اونیه که تو دست دیگران بوده و
با بالسيف چی شده؟
اخذ میشه و گرفته میشه از اونا. و اما ما رجع الیهم من غیر ان یوجب علیه بخیر ولا رکا فهو الانفال هو الاندا ولی رسول خواستن لیس لأهل فیه شرکت شرکت و انما جهل شرکتو فی شیء قتل علیه فجهل لمن قاتل من الغنائم.
حالا میگه نیا کنین، پس کلا قصه محور جنگه. به چه معنا؟ شما امام که سلطه نداره، بیابون آزاد خدا هم بالاخره باز زیر سلطه یه سلطانیه دیگه. شما میری میجنگی یه قطعه رو با جنگ میگیری، بقیه اون قطعه هایی که آزاد میشه دیگه میشه چی؟ لم یوجد. یعنی میگه آقا جف لیس للانسان الا ما سعا را، حالا اگه دوباره بخوام بیاریم، و این که ما اوجفتم و در مقابل اوجفتم یه منطقه، شما میرین تو جنگ یه جایی تلاش میکنی، شما زحمت کشیدی، بالاخره جست و خیزی کردی از این با یه منطقه رو گرفتی، به تبع این جستاخیزی که یه منطقه رو گرفتی یه سری مناطق بزرگتری هم آزاد شده. اون مناطق بزرگتر که ما اونجا افتادن بعد علیه به خیلی من رکاب رفت بدون جستاخیز شما، حالا چه سول کردن چه دستاشون رو بالا بردن چه هر کاری، شما که کاری نکردی اون که هیچی، مال ما یه تیکه میمونه اونجایی که شما کاری کردی توش. ببینید این تفسیری که اهل سنت داشتن یا بعضی‌ها یعنی که آقا نگاه کن کل این منطقه ایران رو در نظر بگیر، یک دونه جنگ توش شده پس به تبع کل این منطقه شد چی؟ اراضی مفتو؟ با این تفسیر چی شد؟ اراضی مفتو هم فقط دقیقا همون منطقه که جنگیدی و اوجفتم به خیلی مرکاب. آیه قرآن و واقعیت قصه اینه، هم آیات قرآن خصوصا مثلا اینطوری نبوده دیگه. خب آیه قرآن و شأن نزول هم دقیقا همینو تصدیق میکرد. یادتون هست دیگه تو شأن نزول تا یه جایی رفتن جنگیدن بقیه جا آزاد شد، اونجا رفتن گفت جز انفال و فی شد، اینجا چی شد؟ اینجا رو گفت آقا این منطقه که فقط شما اومدین اسبا بردین، تازه اسب نه برده بودن گفتن ما اوجفتون به خیلی ملارکا
پیاده اومدین،
پیاده اومدین با اسب نه اومدین
حتی
اون
قضیه
قلاع خیمر هم
همینجور بود دیگه، از
74
داشت
4
داشت
گفتم اوجفتم، بقیه هم که اصلا
نه عزیزم، اون بنی
نظیر
فرقش با
اون
بنی
قرعزی
هم فرقش هم
آقای نیا کنی، یه قصه بنی نظیر بود، یه قصه بنی قرعزی بود، یه قصه خیبر بود،
بنی
قرعزی
هم
خیبره.
خب نه آقا
اون اولیش که همین بنی قرعزی باشه فاصله‌اش خیلی کم
بود. بنی قریظه که اصلا کلا مربوط میشد به قبل از جنگ چیز جنگ احزاب. بنی نظیر بعد از جنگ احزاب بود.
بنی
قریظه اینجا، خب اولیش اول که چسبیده به بنی
نظیر. بعدش دیگه رفتن سراغ چی؟
خیبریا.
خیبر کلا همه چی تموم شد. آبا از آسیاب افتاد، تکلیف همه رو معلوم کردن، رفتن دیگه به سمت شام. خیبر که زدن بعد قدم بعدی چی بود؟ شام بود دیگه. پیغمبر هم اصلا کلا به سمت ایران نمی اومد، جنگای پیغمبر به سمت شامات بود، اون به اون برداشت پیغمبر گفت عمر که اومد زد به این بند.
چرا؟
حالا بیشتر مسئله پیغمبری بود که اینا رو باز شاخشون رو بزن، اون کار نداره جمع کردنشون خودشون میان. واقعا هم اینطور شد، خیلی جنگی با ایران به معنی واقعی کلمه شکل نگرفت، ولی با روم نه جنگیدن به معنای واقعی، جنگ جدی بود.
و اما الانفال نه همون که فجر علال من قاتله من الغنائمه اربعت و اسخون ولی رسول سهرم ولی لرسول صلی الله علیه و آله و سلم یقسمه علی سبتت اسخون ثلاثتون له و ثلاثتون لیتام و المساکین و ابن السبیل.
خب پس دوباره چه کار شد؟
به همه خدا و سمیدیانگر از دربارو شد من امام
سه تا سم هم شد. این جنبندی های ایشون ها از تو روایات مصرف خمس
از اینجور جنبندی کرده ایشون که روایات کامل داخلش نیست.
و اما انفالو فلیس الان همین
آقا پس نیا کنی یه انفال ما اوجفتون به خیلی مرار رفا همش مال لله و لرسول، اصلا سهمندی هم نمیشه. یک جایی هستش که قوتل علی، خب اینجا چی میشه؟
اونجا یک پنجامش میدی ایمان، چهار پنجامش میدی به اونا که جنگیدن، از اون
یک پنجام هم دوباره تقسیم میشه،
یک دومش دست رسول و امامه و یک
تازه میخوام بگم رفقا کلن این تقسیم بندی و همه اینا در مورد بخش خیلی کمی از اموال اصل اموال که چیه؟ و عمل انفال نه 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 فلیه ها هازه ای سبیله ها آقا اشتباه نکنید، انفال قصهش خانت
رسول علیه السلام خواستدن و خانت فدک رسول الله صلی الله علیه و السلام
خواستدن. پس ایشون فی و انفال رو چی میدونه؟
خواستدن
یک چیز میدونه، افاعه را هم معنا کرد. آیه فی، آیه افاعه و انفال و خمس یکسان شد، درسته؟ یعنی شما یه صندوق واحد دارید، بیان ببینید یک صندوق واحد دارید که در موردش اون لله و لرسول و لذل غربا و لیتاما و لمساکین و بسر هیچ کسی هم توش نیست. خیلی عجیب انفال فیل خمس درسته؟ خمس همه شون خمس و انفال خمس و فیل اینو داشت چی؟
لله
ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامى ولی مساکین و ابن السبیل
کل امت یک دوم یک
خمس هم لله ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامى ولی مساکین و ابن السبیل. انفال رو شما میتونی تعبیر ببری به همین فکر که طبق تفسیری که ایشون داشت و فلک رو ایشون زین انفال مونه. خب حالا ایشون دل رسول الله خواستتن بخونیم از دو بدیم خمس نه خمس کلن خمس هر وقت مکاسه خمس ما اما آسان داشتیم بگم. خب اما الانفال فلیس هازی فلیس هازی سبیله ها خانه
رسول علیه السلام صلی الله علیه و سلم خاصتاً و کانت فلک لرسول الله صلی الله علیه و سلم خاصتاً لانه صلی الله علیه و سلم فتحها و امیر المؤمنین علیه السلام لم یکن معهما احد فزال.
یعنی کیا فتح کردنش؟
خود حضرت و امیر المؤمنین
دو نفر رو رفتن گرفتن تموم شد.
فتح کردن دیگه
فزال انها اسمون
و لازم اسم الانفال.
پس ایشون انفال رو با فیل تفاوتش چی میدونه؟
جنگ بوده
نه میگه و مال انفال رسول الله خاصتاً حتی وارد این تقسیم بندی ها نمیشه. ایشون حتی اینجوری میخواد بگه دوستان میگه
اون که با غلبه برگرده.
آره بیا کنید در مورد انفال ایشون اینو گفتش که فدک رو گفت جزء
انفال
گفت لرسول الله خواستتن اصلا این تقسیمندی ها رو در موردش ما تا دیروز فدک رو میبردیم تو فی ایشون برد توی همون انفال.
خیلی رکام بوده بله قایی نمیده فدک
نه خب رفت اونا هم دادن اینجوری شد هم دیدن گفتم بیا هر چی شما بگید لم یکن من هم احد و فضال عنها اسم فعیم فعی. یعنی اول اسم فعیم بخواست بیاد بری چی شد؟ لازم ها اسم الانفال. حالا دیگه شما اینجا چی ها رو در نظر بگیر بگو آقا
آجان معادن بهار
آجام و معادن و بهار و
مفاوز
بهار و خب
یه لیلیم هم خواستتن فا این عمل
روزگونه ها با دیگه بگو دیگه اصل سرور اینه آقا هم معدن و رودخونه و دریا
محفاظت هم نمیشه
و میگه اگه مرا به کسی بده دوره خام شدن
بیابان الاخر. خب حالا اینا رو چی کارش کنیم؟
عمل فی ها قومون به ازن امام فلهم اربعت و اخماس ولی امام خمسون.
حالا اینجا میگه اگه هر کی اومد حالا ایشون داره تقریر دیگه میکنه خیلی بحث کاملیه دوستان فقره به فقره باید وام میستادیم شواهد می آوردیم ولی دیگه ما میخوام آخر سال تمومش کنیم گفتم حرف آخر دیگه کلینی بزنه ما دستمون رو فقط ببریم بالا میگه اگر که حالا این چجوری مصرفش کنیم میگه اینو اگه شما اجازه دادی اجازه میدی به بقیه بیان ازش بهره برداری بکنن ولی ازشون چقدر میگیری؟ فقط خمسشو میگیری. انصافا خیلی هوای تولید و بهره وری رو داری یعنی شما مالک معدن باشی فقط چی بگیری؟ یه پنج برو این معدن استخراج کن یه پنجشو فقط ببر.
از کجا میگیری؟
خمس معدن جمع کرده دیگه روایت خمس معدن رو میگو کلش للامامه ولی اگه کسی خواست بهره برداری کنه امام اذن میده. خب به اذن الامام فقط میشه ها دقت کن از آب دریا از آب رودخونه از آجام، از بیابون، یعنی زمین های مباد، از نمیدونم کوها،
از باورش گل اختزایی باشه.
خب نقطه اصلی اینه که ما سیره‌ای که داریم از اهل بیت چیه؟ خمسه. یعنی میگفتن آقا اشکال نداره برو این معدن رو.
حالا سیره از کجا دارید شما؟
بریم روایت سنت داریم دیگه، سنت داریم توی
اهل بیت. تو اون مقام نبودن هیچ‌وقت.
چرا دیگه مثلا
بعد به کسی میدن؟
چرا دیگه میگه آقا معدن رو برو خمسشو بده؟ خمس بود برو خمسشو بده. اونجا هم که طرف آورد پیش حضرت، نگاه کنید اونجا طرف رفت قوس کرد، درآمد قوسش آورد پیش حضرت، حضرت گفت کی گفت این همش مال ماست؟ می‌خواست بگه نگاه کن مشکل زیر ساختی تو اول حل کن، ولی حالا که آوردی گفتی همش حاضرم بدم اشکال نداره، ما خمسش هم بهت بخشیدیم.
با همین میگم
یه عربی دیگه میگم مشکل حاکم بود و باشه اصلا دنیا 3 و 3 4 شده. احتمالش هست. ولی نگاه کنید دوستان، ما تو اثر غیبت اگر بخوایم سنت اهل بیت یا بکنیم تا جای ممکن سعی باید بکنیم بر اساس همون معیارهای بری دلا و قواعدی که خود اهل بیت حالا داشتن. یعنی یا کنید میتونیم خیلی سخت بگیریم، ضرایب بالا ببندیم، ولی از سیاق روایتی که تا اینجا خوندیم چی شما فهمیدید؟ عمدتا این ضریبه رو بالا نبر. دیدین عددا رو تا نصف دیگه، نصف بیشتر نداشتیم ما، عمدتا میگه حد اکثرش نصف بود. خب یعنی میگه یه نفر اومد رو زمین کار کرد، الان برعکسه دوستان. خب یعنی کسی که مالک زمینه حداقل یک سوم، ما گفتیم یک سوم، حالا شاید یک زمینی یه طرف باغ کاملا آباده، آبش هم داره، کار زیادی نمونده، میگه نصف دیگه. دقت کردین؟ شما میخوای بری سمت عامل، اونو هواشو میخوای داشته باشی. چرا؟ چون میخوای به بربری بیفزایی، چون میخوای آباد بکنی، استعمرکم فیها. مسئله اینه که تو میخوای این زمین رو آباد بکنی و زمینه اینو فراهم بکنی، لذا با خمس راضی میشی. ولی به اذن الامام، ولی امام خواست فرد ازت بگیره، حواسا جمع، امام دید شما بربری نمی کنی، تبدیلش کردی به یک وسیله برای استثمارگری، ازت میگیره میده به یکی دیگه. چرا؟ چون میخواد دولت بین الاغنیا نشه. نیا کنید معیار امام هم چیه؟ جلوگیری از دولت بین الاغنیا. مسئله اصلی این نیست که ذبل قرباش رو همه شروع داشته باشه و یتاما و مساکین رو ابن سبیل رو. حالا من الان وقت نداریم، اگه نه من الان باید میومدم روی ذبل قربا و اینا توضیح میدادم که چرا اینقدر ذبل قربا مهمه. خب بخونید روایت مربوط به ذبل قربا، بخونید چرا ذبل قربای نبی اکرم اینقدر مهمه و باید بخشی از این هزینه بشه برای ذبل قربا.
کامل است. یکی از بحثه که من میخواستم اشاره بکنم و دیگه دیدم وقتی اصلا وارد میشیم اباحه خمس بود، که اگر بحثش بشه معلومه من اونم یک روایت از اون میخونیم و کلاسمون رو تموم میکنیم دیگه. این بخشو جنبندی نهاییشو بخوام بگیم دوستان، اینه ما از کجا شروع کردیم؟ از آیه انفال، رسیدیم به شأن نزول، دیدیم تو غنیمت چی؟ آیه انفال میگه مطلق الغنیمه للرسوله، ما میگیم خمس غنیمه للرسوله. استشهاد به آیه انفال رو نگاه کردیم، زیل چی بود؟ معدن بود. یک جایی میگفت مطلقا للامامه، یک جایی میگفت چی؟ خمس معدن للامامه. موندیم این ابهامه رو چجوری حلش بکنیم. رفتیم سراغ زمین، دیدیم که زمین یه بخش از زمین شد فیل، یه بخشی هم شد همین بیابون و آجام و دریا و آجام و معدن و رودخونه و
انفال دیگه.
یک یه دسته هم شد چیه؟ اراضی مخصوص
هموطن.
اینو گفتن للمسلمین، در آوردیم که اصلا این حرف از کجا در اومد، چجوری اومد و مشخص شد که آخرش مسئله چیه. ما دوباره اینو اگه با آیه انفال بررسی میکردیم دقیقا دوباره میشد جزء ما عفا الله و فی شامل این میشد اصلا. و کلینی هم اینجوری داره میگه، کل این دعوایی میکردیم برای اینکه بگیم این مفهوم هموطن چیه، فی عبره هم میتونه روایت ما مفهوم هموطن از فی جدا کرد. اون به عنوان ثانوی بود، به عنوان اولی زمین های خراجیه جزئی از فی بود. حالا حکمی که امام داد چی بود؟ خراجش رو بدید. اگه دست امام بود چی میگفت خراجش؟ میشد چی؟ یک پنجم. رسید به اونا چی شد؟ بعد ما دادیم گفتیم میدیم به اهلها، ما گفتیم ما میدیم به اهلها، همونا رو زمین خودشون بمونن. اینا چی کار کردن؟ دادن به اربا، عوامه رو به بردگی گرفتن. خب این نوع تصرف امام شد. اصلا امام میومد چجوری تصرف میکرد؟ میداد به اهلش در مقابل کیلا یکون دولت هم بین الاغنی ها من کن بیگه. ما میدادیم به اهل بهره‌وری کنه، اهل الارض، هر چیزی که داره کار میکنه. آقا باز کن فضا رو، همه بیان کار کن. شکستن مسئله شما چیه؟ شکستن
انحصار.
تا فضا باز بشه برای رقابت عمومی همه مردم، نتیجه چی میشه؟ آبادی زمین. سعادت بشری و حیات طیبه و هر چی که شما میخواهی به زمین اسمشو بذاری. رفقا زکات میخواهم میتونه بکنن؟ قطعا نه. بالاترین ثروت ها کجاست؟ همینجاست. سیاست شما چیه؟ اینه، حق بهره برداری، نه مالکیت. مسئله اصلی شما اینه که هر خواستی بتونی بگیری. با چی؟ با خون. یک پنجم. سیره اهربه چیه؟ یک پنجم.
همون خراج میشه؟
آره خراج. از ما بپرسی خراج چقدره؟ یک
پنجم. اسمش هم خراج نیست،
اسم خمسه. با خراج داریم ما، یک بکاپ داریم، یک خمس داریم، تمام.
اینه در دولت اسلامی مالیات ما اصلا نداریم.
نه ما خمس داریم.
مالیات چی
هم از خود
مالکیت کجا تطبیقه کنیم؟ ما مالیات ما یک دقت کردیم مالیات ما چیه؟ ما یک مالیات زکات داریم، یک مالیات خمس داریم و یک مالکیت داریم که اون چیزی که کیلای کن دولت هم بینن اغنی های من کن چی چیه؟ مالکیت امامه، چون سلطه داره امام. وقتی مالکیت داشتی تو تعیین میکنی کی بهره ببره کی بهره نبره. اصل تنظیم بازار داره، اصل تنظیم ملکیت ها و تنظیم درآمد ها تو نقطه ملکیت تعیین میشه. وقتی اون ملکیت اساسی دست شما بود، شما تعیین میکنی که چه اتفاقی توی بازار بیفته، چه کسی، و شما به دنبال تجزیه، شما به دنبال اینی که بری به افراد خود مردم، به خود عوامل، به خود اون کسی که میخوان کار بکنن.
اونجا ولی امام حکومتش گسترده باشه، خودش تنهایی نمیتونه
کنه. نه خودش کار نمیکنه، عوامل شما اون عالم. والی اصلا کارش چیه؟ والی بیشتر از اینکه بخواد خودش بیاد متولی بشه، بیشتر باید جلوی انحصار رو بگیره، فضایی رو درست کنه که آره
یه ذره انحراف بشه توی والی باشه دوباره دولت هم
انحراف. نکته اینه چون شما سیاست سمت مردمه، راحت این والی رو رامش میکن میتونن بکنن، ولی وقتی که افتاد بین یه سران صاحب منفعت، حکومت شما تعدیل میشه به تبدیل میشه به شرکت سهامی بین همون افراد صاحب منفعت. حالا یا زبرقرار یا هر کسی دیگه، من میگم مثلا کلن زبرقرار هم بذاری کنار. والی اون آدمی که صلاحیت ولایت داره که برترین امت دیگه تو اون موقعیت، این مهار میشه با خود همون مردم. وقتی که شما یه آدم های
جنرال های قدرت صاحب قدرت داشتی یا آدم های گردن کلوف داشتی اصحاب صاحب منفعت داشتی، اینا تعدیل میکنن رفتار بادی رو با قدرتشون. چرا؟ چون همه این آدم ها نوکر اونن، زینفوزه، چون پول بهشون میده، چون نورخور اینن، اوشون کشی میکنه فشار میاره به والی شما، امتیاز ازش میگیره، درسته؟ ولی اون روزی که همه این خیلی مردم چی هم صاحب قدرت هم واسه سنت اینطوری شده، فرهنگ عمومی اینه، عشان فرهنگ عمومی هم اینه، این آقا بیورده از نمیتونه و مردم خودشون میان به امام میگن آقا خب کار امام کلا اینه، خب لیست زمینا رو نشون بده به من آخر سال که میشه، خب کدوم زمینا بهره وری نداشتن، این بررسی کنم میشه بهره وری فلانی، بدبخت فقیر اینا، خب یه زکاتی بهش بده، یه نفرم بره کمکش کنه زمینا، خب فلانی یه عالمه زمین گرفته، عرضه بهره وری از این چیزی نداره، چرا؟ چون کار میدونی دیگه، چون همه خودشون زمین دارن، گرفتی چی شد؟ وقتی که همه زمین دارن دیگه کسی نمیاد رو زمین یکی دیگه کار کنه، روشنه؟ میگه خب این مثل اینکه این مثل اینکه چی شده؟ این یه مقدار طمع کرده، فلانی زمین رو ازش بگیری، خب کیا الان خوب دارن زمینشون کار میکنن؟ میگه فلانی و فلانی بچه هم زیاد داره اتفاقا، خب پس ببین به همونا، چرا؟ چون یه عالمه بچه داره، برعکس بچه هم زیاد میارن. دقت کنید رفقا،
تولید هم میده بالا،
شما هی میای میگی که سوبسید بدید، آقا اینا من پول بدید کوچه ارزون کنید، بله کن عزیزم، من مثلا کوچه مام من 10 تا شما رو نون میدم، وقتی با اصلا بچه باید داشته باشم تا بتونم پول در بیارم، هر کی پول دار تره میگه بچه بیشتر داره دیگه. الان رفقا تصور شما اینه که ما اینطوری توی آمریکا طرف مثلا میبینی با 10 تا با 15 تا بچه
پول بچه دار میکنه میره
15 تا بچه، نه اینا خب سیستمشون اینجوری شده دیگه، نمیرن توی چیز زندگی، تو شهر زندگی نمیکنن، 15 تا بچه تو شهر زندگی مگه میشه کرد؟ با 15 تا بچه میره تو کم زندگی میکنن، همه بچه‌هاش هم دارن کار میکنن، بعد یه مدتی هم پولدار میشن، کلی زمین میگیرن، یا خانواده ثروتمند کرا، خب یا عالمه بچه هم هستن،
همشون از کم شده.
چون الان تو شهر کسی پول لنه میاره، یعنی همه بیاد میشم، خب مسئله اصلی اینه. به نظر شما رو فقط جور دیگه این میشه جلوی استثمار بایستاد، جلوی دعدم بهروری استثمار بایست چی میشه؟ بگین استثمار بایست چی میشه؟ اولین استثمار بایست شکست بازار میشه. شما وقتی که پولا رو یه جا جمع میکنی، الان تو مملکت ما پول کمه؟ ما پول کم داریم؟ پول زیادی داریم. الان مشکل اصلی که اقتصاد کشور ما اینه که پول خیلی زیاد داریم. و موندیم این پولا رو برای چی؟ الان بحران اصلی دولت اینه که این پولا رو چیکار بکنم، از اینجا میره به اونجا، از اونجا میره به اونجا، اینو چجوری مهارش کنم؟ که خب پول که کم نداریم، نیروی تماماً کم داریم که نداریم، ایران مملو در حال ترکیدن از نیروی تماماً چی؟ سیاست غلط نه، اصلا کلا این جمله یه که لیبرال ها میذارن سر زبون ما، انحصار داریم، یکم ادبیات چپی به کار ببرید تا تکلیف شما اهل بیت صفر دارن میگن. مشکل چیه؟ انحصار طلبی. یه عده ای اومدن دولت بین الاغنیا شده، اینو بعد بنویسن سردر اقتصاد اسلامی، ما میخوایم تداول ثروت در میان ثروتمندان، امام کارش اینه، کار اصلیه، دقت کنید، کار اصلی اقتصاد اسلامی چیست؟ زکات دادن. مهمترین ثروت امام کجاست؟
باز
با این انفال میخواد چیکار بکنه؟
دولت
و این الاغنی رو جزد، دولت و این الاغنی رو با چی؟ با مالکیتش. بله یه خمسی هم داره که با این ثروت و خمسش خیلی کار رو میتونه بکنه، خیلی کار. اول دارم دهن همه رو میبنده، میگه آقا جون اصلا این خمسه لله و رزه به زن قرباست، خب؟ یا تا ما اون مساکین رو بقیه شما محفظ داریم، ما خودمون همین کار بخواهم میکنیم. چرا اینجوری اومده؟ شما همین الان باید بگید آقا بیم. خب اینجوری که تعادل شما همین الان هم اصلا کلا هیچی، اصلا خمس رسول خدا هیچی از خمس هم به فرد به مردم نده، یه زکات بگیریم مشکل فقرا رو حل بکنیم، جلوی دولت بین الاغنیا رو بگیریم دیگه، بس دیگه، چی میخواین شما؟ بقیه چیگه مال مایه دیگه،
شما
زکات رو چه میگید؟ خراج رامپور والیا رو دادن. زکات قشنگ مشخص شد از اولش چیه، زکات خراج نبود، زکات عشر بود، عشر هم تکلیفش معلوم شد، مال عبد فقرا بود توی اموال اغنیا، تکلیفش معلوم، اصلا ادبیاتش معلوم بود، صندوقش مشخصه. یعنی چی؟ یعنی شما همه اینا رو دادین، یه عده به هر دلیلی فقیرن، زمینا رو دولت بین المللی نیست، همه دارن رو زمینای خودشون کار میکنن، بهره وری بالایی. آره طرف کیه؟ یتیمه، مسکینه،
معلول علی،
خب ابن السبیله، گرفتار شده، همینا رو فقط
برای تبلیغ سرش اومده.
خیلی کمه آقا، مشکل از اینجا شروع میشه. تو باید هی رفتی که کور اثر گشادش میزنی. خب جنبندی کلینی کرد، ما هم البته توی این جنبندی که ما کردیم کلینی این حرفا رو چی؟ این حرفا رو نزد بهره‌وری حق بهره‌وری، مالکیت نه، این حرفای ما بگیم ما نمیستیم پای جناب کلینی. خب ولی کلینی هم ریشه حرفای ما رو زد. این تیکه ها بر این تیکه ها شما بخوایی بر این برداشت رو اگه بخوایی بکنی، یعنی بر حق مالکیت میمونه دست امام، بر برداری دست بقیه امام میتونه هر وقت خواست بگیره. اینا رو حتی روایت فهمیدی دیگه، اگه روایت قبالت العرض اینا رو نمیخونیم که اصلا این فهم رو نداشتی. الان با این فهم رو شما فقط این که سطح سوادتون توی اقتصاد سوسیالیستی و لیبرال زیاد نیست، اگه بود متوجه میشدیم بهترین راه حل همین، جور دیگه نمیشه عدالت رو برقرار کرد، جور دیگه نمیشه بهره‌وری رو بالا برد. من اصلا صرفا عدالت نیست، شما اگه جلوی دولت و بین‌المللی رو بگیری و فرصت پدید بیاری برای بهره‌وری، اقتصاد شکوفا میشه، همه چی رونق میگیره، خدا زمین ثروت‌های خودش رو چیکار میکنه؟
بیرون
میزه.
خدا روایت که مثلا میگه خداوند روزی علما رو متکفل شده، اینا مثلا چی میشه اینجوری؟ یعنی علما یه کار دارن که درآمد نداره،
امام میده دیگه، امام میده زیادم. نه اون یه برداشت تکوینی داره، یه برداشت تشریعیه، بعد تکوینی که اینو یه برداشت تشریعی میگه امام هر چی شما تو فقه کم میاری میگه امام میده، امام میده دیگه. آقا میگه من حکومت داری میخوام بکنم، اینایی که تو حکومت هم نونخور کیم؟ شخص امام هم. هر کی آدم حکومته چیه؟ هر کی آدم حکومته نونخور کیه؟ پول خودم رو خودم دارم میده. نه این من، این انبال ماست و پول نفت خود ماست. و میدونی چرا میگه پول نفت ما؟ چون جایی بشنید کار بکنه یا همه چشمش مون نفت هست.
ولی
ایران رو
با
اقتصادی
رو
بر مردم گرم می‌کنه،
با
گیرونی از دیگران که دیگه نه، نیا کنید ایران دست نهارو گرم نمی‌کنه، ما این دست ماست رفقا. مسئله سری اینه، تو می‌دونی چه جوری می‌خوای مملکت رو ببری جلو؟ تکلیفت معلومه. خب اگه سیاستت این باشه چیکار می‌کنی؟ میگه آقا من قدم اول اینه که جلوی انحصار مالکیت رو هر چقدر تونستم بگیرم می‌گیرم. حالا شما خصوصی سازی رو بینیه بندلا، آقا بر اساس همین فهمی که از انفال داشتی این خصوصی سازی درسته؟ قطعاً غلطه. کی گفته شما خصوصی سازی باید بکنی به این معنا؟ خصوصی سازی ولی آیا باید بدی دست یه عده دولت فقط اداره بکنه؟ نه، باید زمینه استفاده بهره‌وری عمومی مردمی رو بس فراهم، مالکیت رو نده، بهره‌وری رو بده. بعد چه شرکت گنده درست نکن، سعی کن کوچیک کوچیکش بکنی بتونی بدی. میگه آقا کوچیک کوچیک جواب نمیده، شما خوشه صنعتی میتونی راه بندازی. کی گفته که نمیشه؟ همین چین با هم شرکت کوچیک کوچیکی که با هم میگه خوشه صنعتی شدن داره، برعکس هیکل وقتی درست بشه تکون نمیتونه بخوره.
میام مردم اون امامت امت و این حرفا تو این بستر چه معنی داره؟
مسئله سر همینه، تو تا وقتی که نتونی انحصارو بشکنی جایی برای قیام مردم وقتی که فضا باز بشه برای بهره‌وری، رقابت پدید میاری و میگی مردم بیاین آباد کنید. الان شما میگی مردم بیاین آباد کنید، کجا برم؟ خفش کردی اجازه نمیده از اینجا تکون، من باید بیا آباد کنم. کجا رو من آقای کجا رو بیدن؟ من کنم هیچ جا دستم نیست که بیام آبادش بکنم. من الان الان بهش میگیم مثلا بیا آباد کن، کجا آقا؟ به من کار نمیدن که. بعدش هم دادی اینجا شنگل قاز بهش دادی، سوق حقوقش هم بهش نمیدی، میگیم بیا آباد کن، یعنی بیا
بیگاری
کن. نامردیه رفقا، نبینید واقعیت اقتصادی جامعه رو، شعارهایی میدیم که هیچ ربطی به واقعیت اجتماعی پیدا. بیانیه گام دوم اگه میخواد بیاد بگه آقا مردم بلندشون بیان مملکت رو بسازیم صرفم و هیچ توجهی نداشته باشه به این پدیده که چی مانع حضور مردمه، جاری نمیشه. جوان کارش الان صرفاً جوان مؤمن انقلابی به خاطری که مؤمن انقلابی میاد اصلا بند هیچ چیز نیست، انصار و منصار و همه رو میشکنه میبره جلو، تا انصار رو نشکنی نتونی.
اما با انصار ما هیچ چیز سر جاش نمیذاره.
چی چی که بیا کن نگاه کن شما رو بردیم بالای ابرا که بگی اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه و الی آخر، ولی اینو بهتون بگم اون هوس تو دل هممون هم باز زنده باشه، به همه مردم هم بگین آقا نگاه کنید یک حیات برتری که امام زمان باید بیاد. ما الان یه مشکلی که داریم نمیدونیم تکلیفمون با امام زمان چجوری معلومه، چون همیشه از تا اسم امام زمان آوردی یعنی که ما بعد بزنیم براش، تا اسم امام زمان آوردی رقیب حکومت اسلامی رو الان داریم، ما رقیب امام زمان شدیم. خب نه از روز اول میگم آقا صد طبقات مردم قشنگ چیکار کن متعادل کن، به واقع نگاه کنیم این که خیلی زیر ساختیه امام زمان بیاد. از این حرفا زدیم ما به مردم روزی که امام زمان بیاد مردم همه پولدار میشن، ولی نمیدونیم چه جوری همه پولدار میشن. بینه مثلا رفقا اینجوری اگه بریم جلو همه پولدار نمیشن؟ بلا شک همه پولدار میشن. زمین گنجاشو نمیریزه بیرون، بلا شک میریزه بیرون. خب به مردم میگه ولی اینو بگو آقا الان نمیشه. الان نمیشه، شما خودتون هم میدونید زمین خود شما رو بیان بگیرن. مصادره کنن همه رو بیان. بله این روایت برای مردم بخونه. اما اون روزی که قیام بکنه حضرت ولی از قائم و بیاد همه رو ازتون میگیره. حالا فعلا برید زندگی بکنید، اما یه جایی ما میگیریم، ما یه جایی هم تعامل میکنیم، از اینجاها شروع میکنیم آروم آروم، اجازه نمیدیم که انحصار پدید بیاد، دولت بین الاغنیا شکل بگیره. وایستا رو دولت بین الاغنیا آقا، وایستا رو این تعبیر ذهبی قرآن وایستا بی بعدش میفهمی کلن اقتصاد جوری باید اداره بکنی. ولی دولت بین الاغنیا رو فکر نکن باید بری با طریقه چپا و کمونیستا و اینا که همه کار کنن ولی همه چی مساوی پول بگیرن. مگه دیوونه شدم من کار کنم الان منم کارم میشه مثل دولت همه کارمندا کار نمیکنن، همه کار نمیکنن چون همه کار نمیکنن. مگه من دیوونم کار کنم یکی دیگه هم کارم منم کار نمیکنم؟ وقتی به قرار پول یکسان بگیریم فقط انگشتو میزنن و کارتو میکشن میان تو و همه حقوق میگیرن، خب منم کار نمیکنم یکی دیگه هم کار نکنه، کی به کیه؟ آره منم اونجا مسئول و مجبور شدم پروژه میدم میگم به کاری که بکنی پول میدم.
خیلی رو مثلا اون رفت گذر داد و نصف باهاشون تمام کرد، اونم دیگه چیز میشه دیگه، خود ازت خاصون
تو موقعیت خاص بوده، تو موقعیت خاص شون اونا هم اهل ذمه بودن، اونا اهل ذمه بودن. خب دوم این که یعنی من تلقی میده اون به خاطر اهل ذمه شون مسئله رفت سر نصف. روایات ما هم میگه نصف، دو سوم، نصف، یک سوم، یک ربع، یک چهارم. خب ولی واقعیتش اینه تعامل یک پنجم تعامل نرمالیه که البته هیچ کسی این تعامل نکرده، یعنی همه رو نصف و دو سوم و اینا میچرخیدن. خب قدم به قدم، قدم به قدم رو قدم به قدم. من به نظرم از قانون اساسی شروع نکنیم، از زمینه مواد شروع کنیم. آدمی که میخواد عدالت رو برقرار از خصوصی سازی شروع بکنیم، بگیم آقا این شرکت دولتی الان این کردیم دیگه، اصل 44 و اینا فاتحه شما اصل 44 رو بدیم بدیم به بخش خصوصی، بدیم بخش خصوصی یعنی چی؟ یعنی بدیم به پولدارا. بورس هم این مشکل حل نمیکنه دوستان، بورس همچنان مالکیت رو داره منتقل میکنه، ما اساسا مشکل مالکیت نداریم، مشکل الان این شرکت ها اینه که بره تو بورس مالکش بشن مردم کیچی، همچنان اون هیئت مدیره حاکمه و هر کار دلش بخواد میکنه. مشکل اصلی اینه
این مردم دوباره میچاپن،
همونا میچاپن. اصلا من دقیقاً همین مثال زدم دوستان، شما اگه قرار باشه پول توزیع بکنه بین فقرا، اون ثروتمندا دوباره چون قدرت صاحب مکنت و قدرتن دوباره این پولا رو میچاپن، قیمتا رو میارن بالا. دولت بین الاغنیا دوباره پدید نشد، این نگاه آقای احمدی نژاد که بیان پولا رو بدیم همه رو همه چیز توزیع بکنیم، همه رو بدیم به مردم توزیع بکنیم، بعد دست امام هم خالی میشه، اقتدار و حکومت هم کاملا از بین میره، ثروتمندا رو که از بین نبردی، اون ثروتمندا که هستن شندرغاز زده به اینا، اون ثروتمندا مثل جوار و برقی همه اینا رو میمکن، دوباره اینا بعد تو دستت خالی میشه، مردم دست خالی میشه، میشه نظام سرمایه‌داری. حرف آقای احمدی نژاد مردمی سازی، آقای احمدی نژاد همون پوپولیسم لیبرال سرمایه‌داریه که میگه آقا همه چیزو خصوصی بکن، خصوصی کن بده مردم، حالا بورس بده هر چی، بعدش که دادی اون میکشه دیگه. بگی شندرغازی که تو به عنوان چیز داری میدی؟ یارانه داری میدی؟ چی؟ عدد مندی یارانه داری چی؟ کجاست؟ روز اول یه عددی بود، روز دوم و سوم انقدر نرخ تورم میره بالا که این هیچ ارزشی نداره.
اون سهمز بیت المال که امرونمون به همه مسلمین مساوی میداده اون چیه؟
اون سنت عمر بوده روی چی؟ للمسلمین خراج. اصلا من نگودم سنت از اول ما رفتیم سراغ همین عمر اومد رو زمینای مفتوح انبتن گفت للمسلمین خراج بدیم. آیا آقای حالا عمر حداقل اینو تو این آقای احمدی نژاد این سنت عمری رو می‌خواد کلا بزنه رو کل اقتصاد.
خب
یعنی رونو
به خاطر
این مشکلات
مونده بود ادامه دادن.
آره دیگه نشون دادیم بابا اینی که دیدیم دیگه خوندیم. خب حالا 5 دقیقه دیگه مونده میخواین روایت خمس ابا اول شیعتنا ها ابا هر
روایت تحلیلی
راشد
بله
این 5 دقیقه حالا از آقای چیز همینجوری فرمودن
راحت هستم
نیم ساعت دیگه
ما وقت داریم
شما
نه
من فکر می‌کنم
که شما برو هر کی موقع بره اجازه بدین اجازه بدین بفرما دوستان قرضو برا اجازه بدین اجازه بدین آقایون 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 چون ما بعد عید می‌خوام بریم دیگه من تکلیفم می‌ذارم تو گروه ما بعد عید دیگه می‌خوام بریم سر سمت پول. خب از چیز از این بحثا دیگه فاصله میگیریم. خب بحث انفال اینا هم تموم میشه. عرضم کردم ما اول سوالم گفتم ما اینجا قصد اینو نداریم که دست خارج بدیم و همه بحثا رو حل و فصل بکنیم. خب روی یک نقطه کانونی میستیم، مسئله زیر ساختی رو طرح میکنیم، بررسی فقهیمون انجام میدیم، جمع‌بندی میکنیم، میریم تا رؤوس کلی معلوم بشه. اما یه بحثی هست که این جزء رؤوس کلیه، اگر که اینو ندونیم مسئله حل نمیشه. رفقا این یک مکتوبه ای هست بسیار منطقی آقای امام زمانه، اینو بیاریم ختامه هم مثل بشه امثال ما. کتاب الغیبه طوسی صفحه 290 290 اخبرنی جماعتن عن جعفر ابن محمد ابن قلبه، ابن قلبه که میشناسین دیگه، و ابی غالب زراری صاحب فهرست. ابی غالب زراری از خاندان زراره است که فهرستی داره شخصیت معروفی و غیره. ما ابراز زیادی از محمد ابن یعقوب کلینی. محمد ابن یعقوب از کی؟ از اسحاق ابن یعقوب کلینی دوباره نقل میکنه. کی چی؟ این جزء مواردیه که از کی به ما رسیده؟
خود کلینی اینو نگفت کتابش.
من از غیبت طوسی میخواستم بخونم، حالا دوستان اگه خواستم ما کاملش رو میخواستیم. خب نه من الان میخوام روایت رو به شکل غیر تقطیعی شده بیارم، فقراتش هست. خب آقا همه از این گرفتم، بخونیم. اگه کلینی اینو کامل آورد، اگه کلینی اینو کامل آورده بود، من هم مطمئن باشین الان از کتاب کافی میخوندمش. اینو بخونیم، وقت نداره.
اخبرش این جماعت من جعفر ابن محمد ابن قلبه در قلوار به زراری و رایه ما از محمد ابن یعقوب کلینی از اسحاق ابن یعقوب باز سألت محمد ابن عثمان الامری رحمه الله ان یوسف بی کتابا و سألت فیه ان مسائل اشکلت علیه فورد توضیح و بخط مولانا صاحب الدار علیه السلام اینجور جواب دادن مزد. اما ما سألت
این اسحاق ابن یعقوب رابطه ویژه ای داشته با محمد بن عثمان امی، یادتون هست دیگه از اسحاق بن یعقوب ما این رابطه ای که با محمد بن عثمان امی داشته باعث می شده که بعضی از این مکتوبات دستش برسه وکیل ناحیه. خب
در خود کردم که اون نامه من رو برسونه و هر جد که سری مسائلی که اشکال پیش اومده بود برام برسونه دست داده و رسوند و جوابش اومد که اما ما سألت عنها ارشدک الله و ثبتک من امر الممکنین منکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا.
بله المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا پسرم و آمون.
اما مسئله که سوال کردی که خدا تو رو ثابت قدم کنه از نسبت به کسایی که منکر من هستن که از
حرفا اینا رو تو اصلا نداره و بگی آقا ولایت ما رو فراموش کنی. آقا دعوا داخله، داخله اونه.
فعلا انه لیس بین الله عز و جل و بین اهل غرابت و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح علیه السلام و اما سبیل امی جعفر و ولدهی فسبیل اخوت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و اما
بس فقه رو بلش کنیم و اما اموالکم
و اما اموالکم فما
نقبله. اصلا کلا ما فکر کنم باش اموالت مال خود اگرم گرفتیم برای چیه؟ الا لذا طاهرو. اگه خمسشو گفتیم بدیم برای که پاک بشین. فمن شاء
فلیصل ومن شاء
فلیقطع. این لحن چه جور لحنیه دوستان؟ اصلا لحن کاملا اعتبامیزه. میخوای بده میخوای نده. من میخواستم پاکت کنم، میخوای بده
فردی
دیگه. نه من میخوام آقا این روایت تحلیل خمسه، میخوام بگم اون روایت یعنی که تحلیل خمس کرده چجوری داره شروع میشه. آقا اصلا نگاه کن، من میخواستم تو رو پاک کنم، نمیخوای پاک بشی به جهنم، میخوای بده میخوای بده.
حالا روایت تحلیل خمس و ساکی
شکنی، حالا بخونیم بخونیم شما دیگه. این آقا توقیه دیگه، توقیه امام زمان دیگه، قشنگ داره تکلیف ما رو اونم باز دوباره میریم میبینیم، ولی خب خودتون میریم میبینیم دیگه، من نمیتونم ببینم. بریم اما آتانا من با آتانا
یوسل بل ایران گذاشته یسل باید باشه دیگه،
فل یسل
فل
یقتر.
فما آتانا الله خیر من ما آتا کن و اما ظهور الفرج فانه الالله عز و جل کذب الوقتون.
آره یه میگه آقا نه چند وقت دیگه از تو چلا باید ظهور فرج از امام صادق بقول شما هم داریم، بعد ازت میگه کذب الوقتون، اصلا هر کی میگه دروغ داره میگه.
و اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یخبر فکفر.
ببین دیگه چه اعتقادات عجیب و غریبه.
و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فی الی
آه پیداش کردین آقا این بحث معروفی که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فی الی آه حدیثنا، حدیثنا تو همین توقیع
شده
خب
فرجعوا فی الی آه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. و اما محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه و عن ابی من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. و اما محمد ابن علی ابن
محمد ابن علی ابن معزیار خدا چیش کنه؟
فسیصلح الله قلبه و یزیل عنه شکه. و اما ما وصلتنا
دقت کردی؟ پس اینجا دوباره چی؟ در مورد محمد ابن علی ابن معزیار شما ببینید چقدر اوضاع بیخته. اهل بیت و بنی عم و اینا که با امام زمان مشکل دارن، بعد از این بره دیگه هم بین اصحاب هم دعواست. محمد ابن علی ابن مهزیار که
پسر
علی آقازاده علی ابن مهزیار، این هم باز دوباره دوچار مشکل با حضرت.
و اما ما وصل و اما ما وصل تنابهی فلا قبول اندنا الا لما تحابه و تحور.
دوباره بحث پوله، میگه اون که اصلا کلا آقا هی دارید میپرسی که ما آقا اصلا نخواستیم نمیخواد بدی، خواستی بده نخواستی نده، کنه آقا تو این نوشته ها هی دنبال اینه که چی؟
پول
نده، دنبال اینه که نده، درسته یا نه؟ اینجا دوباره بعد اما حالا همراه اینم یه پولایی رو فرستاده، دوباره داره میگه فلا قبول عندنا، ما اصلا دنبال قبول کنه، کنه آقا حضرت بخواد بگیره اینا میخوان
نده.
این چی جامعه شیعه؟ تو نمیخواد
منتام
یا ما فقط اونایی که تاب پولای پاکو میگیریم. و ثمن المغنیته
چی
یعنی شما الله حلال حرام به دست آوردیم، اصلا خمس ما حرام و
مال مشتبه حرام.
نه اون یه داستان دیگه است، طرف مالش قاطی شده بوده، ما میام خمسشو میگیریم. اینجا داره میگه طرف رفته کلا خلافکاری کرده، میگه دیگه سم اصلا من المغنیته حرامون دیگه، کارش رقاص فروشیه. خب رقاص میخره میفروشه آواز
کن، رقاص فروشی
نیست، امیر فروشی هم مثلا کنی بفروخت داری نه دیدم با کنی قیمتش با المغنیه و هم کنه سلبریتی بخواد داره بفروشه. آقا بل کنید اما
محمد بن شعبان بن نعیم فانه رجل من شیعتنا اهل البیت و اما ابوالخطاب محمد بن
حالا نگاه کنه هی داره حضرت میگه آقا این جریان مختلف با هم قرقاتی نشن ها محمد بن شعبان بن نعیم نه این از ماست ولی ابوالخطاب با اینکه هر دو اعتقادات غیبی چون الان همه امور قاطی شده اگه ما اعتقاد غیبی داشتیم بالاخره انحرافیم اعتقاد غیبی نداشتیم انحرافیم میگه آقا اینا با هم فرق میکنن محمد بن شعبان بن نعیم این از اهل بیت اما ابوالخطاب محمد بن ابی زینب
فانهم
ملعونه اونه اون ملعونه خدا لعنتش کنه
اصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مغالتهم و انی منهم بری و آبائی منهم برا و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منا شیئا فاکله فانما یاکل النیران
اونایی که اومدن چیکار کردن؟ اموال ما رو اومدن شور خودش گفتن بخوردن کیا اموال اهل بیت رو میخورن؟ نه فقها فقها نه بابا ابن عم اصلا دعوای دعوای پول نبوده شروع میکنم با چیز میکنم دیگه کلا میذارن سر مردم با اموالو میگیرن که برسونن به ما خودشون چیکار میکنن خودشون میخورن فقهای وکیل ناحیه مثلا فمستحل منها شیئا فإنما يأكل النيران فإنما يأكل النيران برای مردم نمیخون اینا حواستون باشه خب بریم برای فقها بخونین اینا اینا برای فقها باید بخونین خب حالا
و
اما الخوم
اما الخمس فقد ابيها لشيعتنا وجعل منه في حل الى رد ظهور امرنا لتطيب بلادتهم ولا تخبر
یعنی چی؟ آقا بعد از این که اینقدر تون داریم میگی که اصلا نخواستیم اصلا برو مال خودت من خواستم تو خودت دادم بشی بعد آورده میگه که اصلا کلا ما هر پولی هم که قبول نمی کنیم این پولا اصلا برگردون ببر پولم فرستاده
خواست خود داره میگه استاد شاید ما در توی انفال
اونها مثلا رفتن تصادف
کردن
من
استفاده
میکنم خب استفاده میکنم و خمسش باید بدن دیگه اصلا کلا چیزی شما هر کار بکنی مگه موقوفات امام باشه و از این چیزا چون حضرات معصومی یه سری حضرات معصومی یه سری مثلا موقوفاتی داشتن تو جاهای دیگه این اوقاف مثلا خب حالا در هر حال اما الخمس فقط ابیه لشیعتنا و جعلوا منه فی حلن الی وقت ظهور امرنا خب لتطیب بلادت هم که اولا تأکید میکنه به چی؟ به این که به این که آقا کسی که خمسشو نده کل مالش چیه؟ حرام نه این که قاطی مالشه خب عرض کردم نمیگه که آقا مثلا شما میگه آقا خمس دینیه به گردن من دارم با اموال خودم دینو ندادی داله ولی میگه مال غیر باشه دینی بگردن مثل شما الان یه دینی بگردنت باشه تو مال خودت نمیتونی جزاره کنی چرا میبینی که گفته نمیتونی
مخلوط به حرام دیگه
نه مخلوط نیست مال شما به حرام یه دینی بگردنتونه یه انبالی هم داریم دارین تصرف میکنی این دوتا نکته است حالا بعدا اینو در موردش میگه اما قبیه لشیعتنا دوستان من الان برداشت نهایی خودم رو عرض میکنم روایت اباحه عمدتا داله بر اینه که ما اجازه دادیم خمس رو برای شیعیانمون چیکار کنیم مصرف کنیم به خود ما رسوندین هم دیگه چون حضرت دیگه در دوره قیام غیبت صغراست یواش یواش حضرت میخواد غایب بشه تکلیف خمس باید معلوم کنه یه عده خمس اصلا مصرف نمیگردن نگه هم میداشتن که امام خودش بشه چون مال امامه اصلا کسی هم نداره تصرف بکنه خب همین ولی عمدتا این روایت این توقیع داره میگه آقا خمس رو مصرف کنیم ولی نمیگه ندید اباحه کرده برای لشیعتنا که برای شیعیان ما چیکار کنه خمس رو مصرف کنیم همون زمان هم همین بوده یعنی حضرت اجازه داده بوده که توی منطقه چون نمیشده همه این پولا را اگه می آوردم اصلا کلن مسئله سر این نقل و انتقال چرخش این همه پول حساسیت ایجاد میکنه داستان درست میکنه میگه آه من اجازه دادم برای عمری شیعان خود تو فرش کنیم
یعنی
نه معنی ندید نیست چون میخوام بگم بابا اگه ندید زمان امام صادق بوده دیگه نباید حضرت بگه غلط کردین نمیخوام ببینم گور پدرتون ندید اون جمله اول نگاه کنین
مخاطب این اولا
آقا کسی که میخواد بگه ندید جمله اول میگه و عمل مثلا این یکی حق ما اصلا به گردن ندید تموم شد من اباحه کردم عزیزم
جی
اگر که از زمان امام صادق سوال اینه اگه امام صادق علیه السلام اباحه کله شیعه دیگه اصلا کلا این وکلا چجوری داشتن پول جمع میکردن به حضرت عتاب میکنه برچی نمیدین شیعیان ما که حقوق ما رو من میکنن که اصلا شیعه نیستن شیعه که پول نده چی شیعه یه
یعنی شما باید من الان باید دوباره برم روایات و موار دوباره همین کاری که کردیم، روایاتی که میگه من خمسو بدین، روایاتی که میگن خمسو عباره کردیم، این دو تا رو باید بدین کنار هم دیگه حلش. من دیگه حل آخر دارم میگم، چون اصلا دیگه الان از اون ساعتی هم که میگفتیم دیگه گذشت. عمدتا دعوا الان سر اینه که خمس رو میشه مصرف کرد،
یعنی اون مخاطبین عملا فقیه.
بله
تو
خشم برش میگی آقا، مخاطب
مثلا مثلا من که تو نمیرسونید
چهار دیگه دیوته کبرا بشه، دست من چجوری بقیه آقا اینم بخونید که دیگه روایت روایت قشنگیه. من میرم شما خودتون روایت رو میخونید، روایت دیگه هم که مرتبطه رو میخونید، فقط آخر روایت رو بخونید که به عکس رو از دعا
اكثر
الدعاء من اجل الفرج فان ذلك فرجكم. السلام عليك يا اصحاب من ابو قال ومن اتبع الهدى. اللهم صل على محمد. ان شاء الله سال آینده سال پربرکتی باشه برای همه دوستان. پیشا پیش تبریک عرض می‌کنم. بعید میدونم دوستان
از آقا خیلی خوده
دوستان بخت بذارم.